خاطر مبارکتون هست که ماجرای هجرت رو به عنوان مهمترین پدیده به عصر تاریخی هم کسایی می نویسن، اصلا کسی می نویسه یه حالت یه مینوتی در سالم بکنه، بله که آخرش دست ما نیست که. خب یه چیزی باشه که باید خواهد چیزایی که ما میگیم، آیاتی که میگیم، یا کسی میتونه بحث من تا اگه پرورشش بده، بعد یه داستانه اگه میگیم منابع اگه لازم باشه از خود ما بخواد که منابع رو یه زمین رو کنیم، اینها این میکنم رفته رفته میتونه یه جزوه خوبی بشه تو. حالا یه نگاه شاید دیگری بشه در زمینه. شما هم که اهل قرآنید اینا رو دقت کنید، قرآنی نگاه کردن بهش خیلی مهمه، یعنی به پدیده های تاریخی و زوایای قرآنی نگاه بشه، که تو تاریخ مسئولیتی نداره تاریخ جز نقل حوادث، یعنی حادثه ها رو نقل میکنه تاریخ. خب این پدیده هجرت رو که شما داشتید، چند تا اقدامات اساسی از طرف پیغمبر رو خدمتتون عرض شد. یکیش چی بود؟ خود بحث مسجد سازی و پایگاه کردن سنا مسجد. دیگه نکته بعد بله چی؟ مبدع تاریخ، این کار نمادسازی که تو بحث مبدعیت تاریخ که ماه ربیع الاول شروع شده، گفتیم همین ماه اول تاریخی هجری بوده. نکته بعدی که عرض شد خدمتون تغییر اسم مدینه. نکته بعدی پیمانه های برادری بر اساس نه وابستگی های نژادی، بلکه بر اساس حقیقت توحید. هر چقدر سر اینجا مکس کنید و با خودتون حلاجی بکنید این بحثو، که این اصولگرایی عجیب غریبی که پیغمبر در این ناحیه نشون میده که پیوندی بر اساس توحید درست میکنه، که نظام های عشیره‌ای رو در خودش هضم میکنه و جا میده، نه اینکه از بین میبره. یعنی بالاخره ارتباط های عشیره ها و فامیل ها ارتباط هایی نیست که کسی بتونه این ارتباط ها رو هضم بکنه، یا چی بدی نیست اساسا. شما نکنیم مثلا به عجد محبتش آدم نسبت فامیل های نزدیکش با محبت و علاقه که نسبت به دورترها داره خب فرق داره. همین بحث رحم و صله رحم خودش چیزیست که حقیقت تجربه شده دینیه. منتهای مراتب باز ما تو پیغمبر این نکته رو میبینید که پیغمبر حتی تو جنگ ها که میرفتن مثلا پرچم مهاجرین داشتن، پرچم انصار داشتن، ضمن این که این رابطه های اخوت های دینی شکل میگیره و بر اساس توحید هم شکل میگیره، ولی خود همونا هست تو در دل اون دیده شده، یعنی در دل خود پدیده حکومت اسلامی هضم شده همین عشیره ها و اینها. اونی که تونسته اینها رو کنار هم دیگه الان نگه بداره، یعنی اون چسب واقعی که میتونه یک ملتی رو کنار هم دیگه نگه بداره، اون همون مایه توحیده که میتونه نگه بداره. و یعنی قضیه تبدیل میشه به تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی قلب پراکنده میشه، اختلافات زیاد میشه، ولی در نمای ظاهریش یه نمای جمعی رو شما میبینید. ممکنه شما این کفهایی که روی آبوای میسه، شما اینا همه رو منسجم کنن هم دیگه ببینید. این به خصوص این رودخونه ها دیدید این کف میکنه بالا سرشون، گاهی اوقات مثلا طول زیادی از کف درست میکنه به خودش با آتش خال فلان. اینا همه اگر واقعا هویت نداشته باشه مثل خود همین کف، مثل این آتش خالی که روی آبه، وقتی هویت نداشته باشه اینها پیوند واقعی با هم دیگه ندارن. اینها یه چیزی اونها رو فقط به هم دیگه متصل داره نشون میده. در همین است که قرآن این مایه رو قرآن نگه دارید تو بحث تاریخی، تو کار پیغمبر هم اینو نگه دارید. در همین است که قرآن مثلا حتی ریشه بسیار وحشت‌ها رو همین شرک میدونه. این میگه اینها، شما مثلا نگاه کنید خود این آیه 151 سوره که آل عمران، یعنی ریشه سکینت ها و آرامش ها کما این که در علاوه ذکر الله تطمئن القلوب در تراز فردیش گنجونجوری و در تراز اجتماعیش هم همینجوریه. خب یعنی شما اون تثبیتی که تو اونجا داشتین که ما راجع اون تثبیت الهی چی داشتین که ما به چی وحی میکنیم که به ملائکه وحی شد که انی معکم فثبت الذین آمنوا، چی بود؟ اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا. ببینید در تثبیت جماعت الذین آمنوا، یعنی این جماعت، چون بستر از سر جنگه، یعنی همتون تثبیت میشن، این ملت تثبیت میشه به واسطه داشتن توحید. شما هر کسی توحیدش قوی ترشه و هر جامعه در مجموع جامعه، یعنی برایند جامعه، جامعه توحیدی تری باشه و روابطش توحیدی تر باشه، بر اساس توحید واقعا اضطرابش اضطراب کمتریه. شما به دلیل تفاوتی که مردم کردن از اون اوائل جنگ تا الان، دلیل همون تفاوت هایی که در زوال مدینه همجوری خواهید دید که کلید میخوره، بحث اصلا بحث منافقین کلید میخوره به صورت جدیتر. شما شاید تو جمع شما جز مثلا شاید یه عده‌ای که هم سن و سال من یا بالاتر باشن که الان هستن، اونا شاید یادشون بیاد که ما در همون زمان جنگ مشکلات به مراتب بیشتر بود از مشکلاتی که الان هست. یعنی مشکلات اقتصادی فراوان بود، امکاناتی که دم دست بود بسیار امکانات کمی بود. یعنی شما الان این شیر رو باز میکنید گاز میاد از توش، این که دنبال ایران گاز دویدن و این صدای تق و توق این چیزا میاد بودو، مثلا که الان چیزی الان گازی میره و نمیدونم دنبال گازوئیل و گازوئیل گیر نمیاد و خاموشی های اونجوری زیر موشکباران، اینها شما از هر چی رسید که شما اون موقع مضطرب‌تر بودید یا الان مضطرب‌ترید؟ می‌بینید که اضطراب اتفاقا الان به مراتب همه چی بیشتر از اون موقع است. شما نونی که اون موقع بود این موقع بید. تمام همه چیزی که بخواید مقایسه بکنید، خدماتی که اون موقع بود تا این موقع، همه چی بالاتر الان، همه چی. ولی حتی تفریحات و خوشگذرونی ها، یعنی خوش بیشتر میگذشت انگار، یعنی با مختصر تفریح خوش میگذشت. این در حقیقت وقتی که جامعه به سمت روابط توحیدی میره، خود جامعه به جهت خودش در حقیقت یه جور تثبیت میشه، تثبیت الهی میشه. وقتی جامعه روابطش به سمت روابط شرکالود بره، این میرسه به نقاط روین آب که نقاط کفیه که فوتها میتونه اون رو جابجا بکنه. به این حرفی که قرآن در مکرر میزنه، این معنا رو میخواد جان بده که روابط بر اساس روابط توحیدی شکل میگیره آخرش، اگه بخواد دقیق ترین و عمیق ترین پیمان ها شما برام ببینید. سنان غیفی قلوب الذین کفروا الرعب چی؟ به ما اشرکوا بالله. یعنی ما به زودی القاء رعب میکنیم در دل کفار به واسطه اینکه اشرکوا بالله، یعنی فقط همین، نه به خاطر اینکه، یعنی اینها مبتلا، این سینش حتی میتونه سینه تحقیق هم باشه، در اینکه سینه تصویف هست یه سینی داریم سینه تحقیق، چون که ماجرای شرک شما داریم نیست که بعدا این قرار مشرک بشن، وقتی که علت هست معلول هست، یه سینی داریم سینه تحقیق بشنیم. میدونید اینو توان تو ادبیات عربی اسمش میاد سینه تحقیق، یعنی حتما سینه تحقیق. چون میان اصال واضح قرآنی هم داره، اگه گفتید قل اعملوا فسیر الله، شما انجام بدین، نه اینکه خدا بعدم میبینه، خدا حتما میبینه. این سین تحقیقه، حتی اینها سینه تحقیق میتونه باشه، نه اینکه به زودی این کار میکنیم. حتما ما القاء رعب میکنیم، به ما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واسه که اینا شرک دارن. یعنی مایه شرک مایه ایست که این شرک هم این شرک های نیست حتما طرف در نصابی از مثلا شرک باشه بت پرستی بکنه یا مثلا از این چیزا. روابطش اگر روابط توحید نباشه، معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم در شکل نگیره، این معیارها رو نداشته باشه، این دقیقا داره رو میکنه به سمت شکل اضطراب میگیره. شما الان فکر نکنید به میزان پول و اینها آدم بستگی داره. شما نمیدونم چقدر با این قشر خیلی پول دارتر و چرخی یا بودید یا میدونید چه خبره از اوضاع احوالشون. شما وقتی که روابط تو اینها روابط توحیدی نیست و دنبال همین روابط شرکالودی هم که آدم ها هستن که عروسیمو کجا بگیرم و نمیم اینجوری میشه، تا میبینید که واقعا از زندگیش لذت نمیبره، واقعا لذت نمیبره، با اینکه همه جور ثروتی هم داره، با اینکه به همه جای دنیا تو سفر کنه. با یعنی این اطمینان قلب فقط تو سایه توحید انجام میگیره و بس، تو هیچ چیز دیگه انجام میگیره، هیچ بستر دیگه شما نمیتونید براش بچینید. اینو میخواد نگه داره، یعنی ارتباطی بر اساس ارتباط انسانی بر اساس توحید و این اساس. عشیره ها هستن، کسی برتری عشیرگی نداره بر کسی. خب حفظ قبائل هست، یعنی قبائل حفظ کردن خوشنود. شما فرض کنید ببینید شما مادامی که بحث اسلام و حکومت اسلامی بکنید، شما میتونید آذربایجان ما رو نگهدارید. یعنی هم زمینی که اینا آذری هستن با هم یه اکیپ هم فلانه در داخل مجموع حکومت اسلامی، ولی شما این دعوات خراب کنید. یعنی آقای خامنه یه تعریفی از آذربایجانی گفت این شعارشون خوش اومد. ترک دارید اینجا؟ حالا آذربایجان قیاختی انگلابدان دایاختی. خب این که دقیقت یک شعار دقیقت انقلابی در حقیقت بله ترجمه کنید توی چی بزرگید بله ببینید این که شما تعریف از آذربایجان رو بگید که آذربایجان بیداره که پشتیبان انقلابه، این در حقیقت تعریفیه که آذربایجان رو میتونه برای حکومت اسلامی نگه بداره. و یا نه اگه رو قریه های دقیقا ترکیه اینا باشه و بس ملی اینا باشه، خب اینا چه دلیل داره که نرن یک اتحاد متحدی و مجموعه آذربایجان ها تولید بگن باشن؟ اگر به محض اینکه زمینه برای همچین جریانی درست بشه، میرن خب میشن خوش میشن یا آذربایجان میشن کشور آذربایجان که اون که داریم، اینا الان کم ثروت هم تو اون منطقه نخوابیده که، هم ثروت معادن هم ثروت انسانی که اونجا وجود داره. اینا رو شما میتونید این عشیره و قبیله ها رو نگه دارید، هویتشون رو میگه ذیل حکومت اسلامی نگه، نه اون برتری های قبیلگی و برتری های نژادی. اون موقع متوجه میشید که یکی از اقداماتی که برای زدن ریشه خود اسلام، حالا حتی نگیم خائنانش که من اعتقاد دارم به دلایلی که حالا تو رفته تو اعتقاد بعدی میفتید که میفته، دوره اولش رو که رد بکنید تو دوره دقیقت خلفا شما برتری چیز دارید، برتری قبیلگی دارید، یعنی ویژگی های قبیلگی دارید، تبعیض های قبیلگی دارید. یعنی حتی تو سهم غنایم جنگ قریشی ها بر غیر قریشی، اینا بر اونا، فلان، یه همچین ترجیحاتی دارید. یعنی بر اساس نظام های قبیلگی، یعنی نظام های قبیلگی خودش هویتی پیدا میکنه، نه برای حکومت اسلامی، هویت خودش پیدا میکنه برای اینکه یه چیز رو گیر بیاری برای خودش. این دقیقا چیزی میشه که بعدها بعد تو علومی که در این زمین را میفته، شما علومی که متأثر از همین فضاست، مثل بحث انساب، بحث نسب شناسی، اوج کار بحث انساب و تعلیم انساب و بحث نسب شناسی دقیقا متعلق و دوره خلیفه دوم که بحث پیگیری انساب ملت، که هرکی خواست مشخص باشه که متعلق به چه تیره‌ایه چه قبیله‌ایه، و این هویت قبیله‌ای رو باز دوباره زنده کردن. البته نشونه‌های دیگه هم میرفت، به خاطر اینکه حالا مسئله هست اینو تو بحث درسی که اخیرا میگم بگم. اون شرافت به بنی هاشم، ببینید پیغمبر یه چیزی گفته بودن که اولا همه چیزی رو به عنوان نه فخ فروشی بلکه عنوان معرفی گفته بودن، آقا همه ائمه همه خلفای بعد از من قریشی هستند، یعنی کسی از جای دیگه ادعا نکنه، خلفای پس از من همش قریشی هستند. خب این نه این که بگن قریش بر غیر قریش فخری وجود داره، فخر قریش بر غیر قریش، خب این نیست. یه خودم خلفای بعد از من قریشی رو معرفیشون میکنن که کسی دیگه ای هست. فخر بر پدران، اگه فخر بر تقوای پدران باشه یه نفر افتخار میکنه، یه فرزند شهیدم مثلا اینجا افتخار داره، ولی یه نفر افتخار میکنه که من چیدم، من بابام اینقدر کارخونه داره، این میشه همین افتخارهای جاهلی. چه برتری دارن؟ خود دارن میگن من پسری کیم؟ ببینید یه موقع دارن به عشیره خودشون نمیگن که میگن ما طرف خوب اولا به شدت مادرشون افتخار میکنن اهمه. یعنی این رو خیلی چیز بخواه که خلاص ما عرب به فاطمه از زهرا، خب ما فرزند فاطمه ایم، خب این نسبت به یک شخصیتی که برجستگی داره کنه، نه دارن خودشون منتصب به یک برجستگی واقعی میکنن. شما اگه خودتون منتصب به یک برجستگی واقعی بکنید و خودتون هم سهمی از اون واقع داشته باشید، کسی نمیتونه بگه خب جعفر کذاب بگه انا به فاطمه از زهرا، نه اون نمیتونه چیزی بگه. یعنی اون اگه شما برجستگی هایی داشته باشید، به اون برجستگی های که واقعیت هم داره میتونید دقیق اشاره بکنید، ولی نسبه برجستگی هیچ واقعیتی نداره. شما حق ندارید به اون استناد بکنید بگید که مثلا مثلا دیگه بعدی میگید که ما جدن در جد تهرونی بودیم، مثلا حالا فکر میکنم مثلا توفه یه تهرونی بودن، تهرودن یه امتیازیه کلن که فیلم ها من جدن در جد اون تهرونی بودیم. خب یه فیلم نکن مثلا مالا یه کاشون رو همین برمور نبودیم، آفه نمیستم من همین تهرون بودیم. خب اینا این از همون جاهلیت هاییست که آدم میگه یه خلصه یا اسم محلش میگه شوشانیه که شبیه اون صاحب قرمیه نباشه که یه دارم باشه خواهش. خب این مال شوشانیه این اینا دقیقا تفکر جاهلیه توه. اینا بله نبوده، یعنی این رو برچیده بودن به دلیل اینکه مایه‌هاش بوده و این مایه‌هاش وجود داره. ببینید کاری نداره در یک نظام تبلیغاتی و با یک حساب کتاب اینجوری، شما اوجش رو تو کار عثمان می‌بینید که اصلا سهم بیت المال رو بر اساس همین چیزا می‌داد. یعنی شما نه حتی سهم غنایم رو، بلکه سهم بیت المال رو، مثل اینکه الان مثلا فرض کنید در این خوشه بندی ها مثلا ترک ها بشن خوشه یک، مثلا اینا بشن خوشه دو، اگه اینجوری خوشه بندی بکنن طبیعتا بحث نسب سازی ها شروع میشه، بحث علم انصاب خوش موضوعیت پیدا میکنه. نه شما ببینید مهم این است که توحید یک گوهری است که خیلی از دست زود فرار میکنه. یعنی شما توحید رو توحید ناب کسی بخواد حرکت بکنه، رو همین موازین حرکت بکنه و پیغمبر شناس باشه و این چیزا رو حتی در فرض که میدونه نمیکنه. شما وقتی میگن اینا شما برای خودتون یه خواسته پول دار بیاد، حالا من ندارم از دوش که هیجا نکه هیجا، ولی میگم اگه همچه بیاد یوه درجسته نمیشه اون نه نه نمیشه. حالا شما از خوبای ما اید مثلا، خب نه بستگی داره که یعنی که نه اون چه حالتی بهترین حالتشه اون رو من نمیگم. بله اونی که چین نماز شبم بخونه برش تفریم ببره مرا آلمان، نه اون نه در بهترین حالت چی من نمیگم، در این حالتی که بگن صاحب نام چی هوی چشمگیر میشه، همین این حالتی که وجود داره، همینی که خیلی اصلا ما رو رغبت نمیده به اینی که با یه آدم مثلا بی کلاس، نه این که بخوایم چیز بشیم حتی دم خور بشیم، حتی تاکسی کنارم بشینه یه متعذی میشیم از اینکه ممکنه از بیکلاسی همون مصری باشه مثلا یا به من سرعت بکنه. خب این حتی این حدودش میزان احترامات یا عدم احترامات به آدم ها یه مقداریش وابسته به همین داستان هست. یعنی شما وقتی بگن که زن چون یه نفر بیاد یه مقداری تحویلش گرفتید مثلا اینا بگن میلیاردر میگه ابراهیم به جا نمردم به جا انگار مثلا یه دور دیگه باید به جا بیارم شما الان شما فرق کردید. میبینید که به حجت تو نظر آدم مؤثره، یعنی این کارانتر مؤثره تا اینکه توقع هم نیست. ببینید تک آدم ها بتونن در این ابعاد تولید سیر بکنن، این توقع هم نیست. یعنی توقع نیست که نمیشه، به لازه اجتماعی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه مثل امیرالمومنین فکر بکنن. مهم این است که در یک نظر اجتماعی که شما نگاه میکنید میگید این اجتماع رو من دارم مورد نظر قرار میدم، این اجتماع روابطش بر چه اساسی داره شکل میگیره. یه موقع همین اجتماع تهران اگر کسی با ماشین نمیدونم لوکس فلانجور میومد در حالی که مردم در این حالت، شما باور بکنید که اینجور بود که مردم چپ چپ بهش نگاه میکردن و این مورد شماتت بود به لحاظ ذهنی. مردم تو این وضعیت جنگ کلا اینا تو دارید با این ماشین اینجوری میری میاد. خب حالا میبینی که نه، در یک نظر شیده این نیام میکنیم میبینی نه اصلا هم اینجوری نیست، یعنی کسی هم شماتت نمی کنه. تو ذهن شماتت نمی کنه. اینا چیزایی که در حقیقت عواملیست که شما میتونید برایند این جامعه رو لحاظ بکنید. شما قومی قبیله ها میتونن کنار هم دیگه جمع شن، این عناوین اینجوری میتونن کنار هم دیگه جمع شن. تو در شما ببینید بگن بچه های دانشگاه مثلا امیرکبیر اینا کنار هم دیگه جمع شدن فلان اختراع رو مثلا برای حکومت انجام بدن، خب همینقدر که این هویت اگه اینقدر زور داره که دانشگاه امیرکبیر با هم دیگه کنار هم دیگه جمع کنه جمع کنه، چه اشکالی داره؟ نمیدونم هیئت فلانی های موقع مرکز باشه جمع شد، اینا که هضم میشه تو خود بدنه چیز، یعنی در مقابل حق نیستن. شما میتونید حق رو داشته باشید اینا هم داشته باشید، کمان که شما میتونید حق رو داشته باشید روات کجا مشخص میشه؟ اونجا مشخص میشه که اینا خواستن جلو حق وایسن. شما اینجا مشخص میشه که این رابطه زیر سایه حق، زیر سایه حق نیست. اگه سر حق نیست این همونجا قطع، حق همونجا قطع میشه. اینا میشه همین سوره مجادله و میشه سوره توبه و اینا که لا تجد قوما یؤمنون بالله یوادون من حاد الله، این میشه این. یا اینی که همین تجارتون تخشون و کسادا و مساکن و تردون و احب علیکم من الله و رسول و جهاد فی سبیل فتربت، میشه این آیات. و یعنی اینا پذیر لذا شما تو کار پیغمبرم میبینید گروه بندی های مهاجرین انصار هنوز هست، ضمن که اخوت ها هست. یعنی حقیقت مهاجرین با هم دیگه یه انس بیشتری دارن تا مهاجرین با انصار. لذا شما میبینید میگن پرچم مهاجرین رو دادن مثلا دست امیرالمومنین، پرچم انصار دادن مثلا دست فلان. این رقاصو میبینید بخواد که اینا هست هنوز، اشکالی هم نداره. معادامی که زیر چتر اصلی حکومت اسلامی داره فعالیت میکنه، حتی ممکنه پیشبردی هم ایجاد بکنه. یعنی ممکنه چهار تا تول با هم دیگه جمع شن یه جا یه حرکت بهتری لازم باشه توشون، یعنی ممکنه یه جوشش بیشتری تو اینها ایجاد بشه تا اینکه بخوان قرقاتی اینا بری باشن از جدی. اینا محفوظ ذیل همون اصل، ولی میگم اینها هست خود به خود. یعنی که ترک هم دیگه دوست دارن، نه فارس هم دیگه علاقه دارن، یزدی ها با یزدی ها اسفانی هستن، این تا لهجه ها کنان هم دیگه قرار میره اصلا سینرژی دارن با هم دیگه، خب یعنی فیدبک مثبت میکنن، یعنی تازه یعنی لهجه داره قلیستر میشه. اینا این اینا مال همین چیزایی که توشون هست، اینا رو هست تو مردم. مهم اینه که شما عامل توحید رو بیارید تو این وسط معرفی بکنید، روش هم پافشاری بکنید. خب این ببینید این کار بسیار مهمیه، یعنی شما ملاک‌های جدید رو در جامعه ایجاد کردن، بر اون ملاک‌ها وایسادن. خب اومدیم در این ملاک رو در حقیقت بگردید تو همه قرآن و تو هر کاری باید این ملاک رو پیاده که واقعا ملاک های حقیقی حقیقی توحیدی. بیایید جلوتر ببینید بحث آماده سازی مهاجرین رو بحث کردیم، درسته؟ آماده سازی مهاجرین رو بحث کردیم که آماده سازی انصار رو بخشید که در حقیقت انصار آماده بشن برای هزینه کردن برای دین، لذا سریه ها جنگ سریه ها اینها بود. نوع جنگ های پیغمبر هم دفاعیه، منتها باز این سیاست جنگی پیغمبره که اولا داره یک نظام جاسوسی بسیار دقیقی وجود داره تو کار پیغمبر که یعنی سیستم حفاظت اطلاعات بالایی داره، اطلاعات خوب جذب میکنه، به صورتی که شما مثلا تو همین جنگ احد فلان اینها که میبینید که در نطفه پیغمبر مطلع میشه جنگ رو، یعنی تمام تحرکات دشمن رو دقیقا زیر نظر داره، تو جاهای مختلف آدم داره که دارن راپورت میدن براش، این رو پیغمبر داره به صورت معمول نه به صورت قیب مطلع میشه از این، برای همین میزنه جنگ ها رو میاد تو بیرون جنگ میکنه، به خاطر همین که جنگ داخل خانه ما داری پرهیز داره، جنگ های خانگی جنگ های داخل در خود مدینه جنگ، یعنی اینا بیان تازه اینجا متوجه شن داخل مدینه میخوان به جنگن، مثلا میان جنگ ها رو تو بیرون مدینه انجام میدن، فاصله نسبتا کمی با مدینه جنگ ها انجام میشه. یکی از اقدامات پیغمبر در مدینه همون ابتدای مدینه بحث مناسباتی که با یهودی ها درست کنن، ببینید این مناسبت که میخوام بگم باید توضیحش رو سه مناسبت نیست، بیشترش عدم مناسبته. یهودی ها اولا وجاهتی که تو مدینه دارن خیلی خاصه، به عبارتی اینها الان تو حاشیه‌های مدینه هن، مناطق خوشاباهای مدینه هن، شما حتی جاهاشون رو تو نقشه نمیدونم دیدید یا نه، نقشه مدینه رو یعنی قبیله بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و اینها اگه نگاه کنید در مرکزیت مدینه نیستن، در اطراف مدینه هستن که کشاورزی مفصل، تجارت های مفصل، حالا وای اوقات قبیله ها با هم دیگه فرق داشت، مثلا بنی قینقاع بیشتر تاجر مسلک بودن، اینا تاجر بودن تو چیز، بعضیشون بودن یه نوع کشاورزی میکنن، یعنی قطبای کشاورزی بودن، علا ای حال قطب اقتصادی بودن، یعنی هر جوری که حساب بکنی قطب اقتصادی بودن، یک قطب فرهنگی بودن، بله اینها قطب فرهنگی بودن، یعنی فرهنگشون با سواد زیاد داره، به عبارت آدم تحصیل کرده دارن و مضاف بر این که اهل کتاب هن. یعنی خودشون پیروی دین آسمانی هن. خب چه اتفاقی میفته؟ به عبارتی اینا غرب در دسترسن، به ترجمان امروز غرب در دسترس هستن، به محض شکلگیری اسلام و اومدن خون وسط چی هستن؟ یه سری هستن که بت پرستن، مثل اوس و خزرجی ها که تا همین چهار روز پیش اینا بت پرست بودن، وثنی هم بت پرستن در این مرکز مدینه تزشونه و خودشون رو نسبت اونا شاگرد محسوب میکنن، یعنی واقعا در حد شاگرد محسوب میکنن خودشون رو بر اونها، خود این مردم مدینه بله، یعنی رابطه رو میخوام عرض بکنم، رابطه یک رابطه دو طرفه و پای پای نیست، یک رابطه ایست حاکی از یک خودباختگی شدید تو خود همین طایفه دقیقت اوس و خزرجی که اینجا هستن، مضافن به این که چیزا هم اضافه میشن، مهاجرین هم اضافه میشن، اونم چیز بیشتر از اینا نیستن، اینا هم اضافه میشن، ترکیب جمعیتی اسلام میشه یک جمعیت که در درست حالا مسلمون شدن، حالا رابطه های جدید بینشون داره شکل میگیره، ولی منعزل نشدن از چیزای گذشته خودشون، به شدت علاقمند و شیفته و متعجب نسبت به یهودی ها. این بدنه جامعه است، یعنی مواجهن با یک غرب در دسترس، یعنی قابلیت غرب زدگی در اینها، چون که شما مثلا شما امپراتوری روم هم دارید اون بالا، تو اونا در دسترس نیستن که اونا هم خب مسیحی ها و فلان اینا رومی ها خب میشه اون بالا. این چهره ای که الان ترجمان امروزش میشه غرب، اینا دارن پولدار، با فرهنگ، با کلاس، اهل کتب آسمانی، طبیعتا اهل علم، به دلیل اینکه اهل کتب آسمانی بودن، اهل علم تعداد زیادی با سواد، یعنی کثیر با سواد، اینا مجموعا به شدت جذابیت داشته برای بدنه جامعه اسلامی اون موقع. حالا فرض بکنید که پیغمبر با یک جماعت گاگول تو این وسط میخواد اینا رو الان به حقیقت نگه داره. رضا یک مناسبت خاصی با یهودی ها داره پیغمبر، اول که پیمان عدم تعرض با اونها امضا میکنه و هیچ تعریمی از اون اولی که باید میشه با یهودی ها تعرضی نمی کنه یهودی ها و پیمان دارند. خب یهودی ها هم که اون وعده منجیشون عملا تبدیل شده بود به این داستان جدید که تبدیل شد به داستان فرض فرمایی که پیغمبری که پیغمبر مال اونا نیست دیگه، پیغمبری کسی دیگه است، پیغمبری که اینا اومده بود اونجا که این پیغمبر رو ببینن، پیغمبر پیغمبر خودشونه، بازی یه جور دیگه رقم خورده بود. خب بحث خیانتای یهود از همون اولش میشه از جنگ بدر، یعنی شیر کردن برای جنگ بدر و کمک‌های تو جنگ بدر مثلا به خود همین یهودی‌ها شکل میگیره. خب حالا شما این حس غرب زدگی اینا رو باید چه کرد؟ حس غرب زدگی اینا پیغمبر از اون اول یک مخالفت سرسخت میکنه نسبت به اینی که شما هیچی از یهودی گوش نکنید، هیچ حرف از یهودی گوش نکنید، اینا منحرفن، درست اهلی که تا آسمانی هن. مشکلشون همینه اتفاقا، چون که جامعه اسلامی که اهل کتاب آسمانی خودش مواجه شده با یک جامعه دیگه که بسیار از خودش باکلاستره فعلا و اونا اهل کتاب آسمانیه، دو تا جامعه اینجوری با هم دیگه مواجه شدن. میبینید که این شیفتگی که به وجود میاد تو مسلمان ها برای این که برن معارف رو از اونو یاد بگیرن، خونا اهل کتاب آسمانی هست. شما میبینید که خود شخصیت خلیفه دوم به شهادت تاریخ خودشون جز به تحصیل کرده های مدارس یهودی هست، یعنی این مدارس یهودی ها دارن به مدارس ماسکه، دقیقا این تحصیل کرده غرب اون روزه، یعنی جز تحصیل کرده های غربی اون روزگار خود شخصیت عمره. نه نه نه، تو خود مدینه، یعنی تو خود مدینه، علی رغم پافشاری پیغمبر بر این که اینا در تاریخ اهل تسنن من دارم بهتون میگم ها، که حتی مثلا علاقه به تورات داشته، تورات رو میارده مثلا ترجمهش رو میارده پیش پیغمبر، اینا پیغمبر کلی باش دعوا میکردن که مثلا میمون نگفتیم اینا رو نگه، حتی جماعت مثلا بیانات قلازون شداد با جماعت مؤمنین هست که هم متحوکون انتم احمقی چون من براتون نقیتا بیضا آوردم، کتاب قرآن پاک پاکیزه نورانی آوردم، شما دارید میرید یه سری چیز دیگه در من ردیف میکنید. هی تعجب، یعنی شما اگر میبینید که بعدها سر این که حتی در نگاه غیر خائنانش، خب حتی در نگاه غیر خائنانه شما میبینید یک علاقه متقابل بین یهودی‌ها و شخص خلیفه دوم بوده، اینا تو منابع تسنن اومده. چرا؟ دلیل که تو مدرسه اونا درس خونده بوده، تحصیل کرده مدرسه اونها بوده و مسلط به تورات چیز، از اونجا زیاد بگه، بیانات اونجا رو زیاد بگه و بعدش میبینه که پای این قضیه رو به عنوان بهترین بدلی که میشه، حالا اینجا اون مطلبی میخواستم بگم، میگم بهترین بدلی که میشه برای جامعه اسلامی اون روز درست کرد در مقابل بیانات پیغمبر، همون حرفای غربی زدن و خلأ علمیشون رو با حرفای که جامعه اسلامی در طول روزگار خودش انقدری که از تحصیل کرده های غربی چه دلبستگی های دینی دارن ضربه خورده، که هیچی دیگه ضربه نخورده. یعنی شما یه موقع هست که تحصیل کرده غربی وجود داره که دلبستگی دینی هم نداره، اینا خیلی مهم نیست. کسایی که تو اونجا درس خوندن و کاملا جدی سرسختن، اونا هم بسیار آدم های نابی مثل نادر طالب زاده. خب این شما کسایی که جدی تا شناخته میدونه جدی چجوری در بزنن، خب اینا هم چیز ندارن، که این دست هم خیلی کمن. کسایی که در جامعه غربی حضم میشن، یعنی روابطشون میپذیرن، حرفاشون رو میپذیرن، به نوعی دوگانگی بین خودشون در حضورشون در اونجا اصلا احساس نمی کنن، یه جوری جذب میشن تو اونجا. اگه اینها دلبستگی های دینی داشته باشن، فاجعه این همچه موجوداتی و فاجعه آفرین هم اینا. از اون اولش هم اینا همینجوری بودن، یعنی درست کردن حرفای التقاطی، دینهای التقاطی، روابط دیگران وارد روابط چیز آوردن، پیغمبر با همین این به شدت مبارزه میکرده. بله طبیعیه، یعنی شما وقتی که دل درگیر یه حرفای دیگه داری و یه حرفای دیگه، که این دو تا حرف هم به همدیگه سازگار نیست، شما دل درگیره دو تا از این حرفا داری، شما میشه همین آدم مزبزبی که این وسط هستی، نمیش کار بکنی الان. مزبزبینه بین ذالک لا اله الا الله ولا اله الا الله، نه این طرفی میتونه بغلطه نه اون طرفی میتونه بغلطه. لذا یک بدبینی رو پیغمبر درست کرد از همون اول، حتی نسبت به از این اهل کتابی که میان مسلمون میشن، چه اینا با توطئه میان مسلمون میشن چه بی توطئه میان مسلمون میشن. از این جهتی که گفت لا تأخذوا دینکم من مسلم اهل کتاب، از این مسلمان اهل کتاب دین نگیرید. از اینا التقاطی هن، نه چون که خودشون اهل کتاب بودن، نه یه سه حرفا رو برمیدن، قاطی حرفا میکنن میارن. لا تأخذوا دینکم من مسلم اهل کتاب، از این اهل کتاب، از این شخصیت این مدلی که اومدن مسلمون میشن، از اینا حرف نگیرید، از اینا حرف نشنوید. یوری شده که در منابع تاریخی ما از قول یهودی نقل شده که این پیغمبر شما انگار منتظره ببینه ما چی میگیم مخالفت کنه. یعنی کار پیغمبر به اینجا رسیده بود با این جماعت، که اینا اگه میگفتن ما سفیده، پیغمبر برای روکم کنی زغال میگفتش که سیاه. اتفاقا کار به این نقطه رسیده بود به دید اونا. نمیخوام بگم حق رو هم زیر پا میذاشت همه رو، ولی یک سرسختی عجیب غریبی نسبت به قرب اون روز چیز میکنی که شما شخصیت عمر رو در بهترین حالتش اگه نگاه بکنید یه شخصیت قرب زده است. و این یکی از لطیفه های کلام حضرت آقاست. میدونی که این جمله جمله حضرت آقاست که من یعنی واقعا هر این جملات اینقدر حکیمانه است که در یک جای همین عینه این حرف رو زده بودن که عمر یه آدم قرب زده است در حقیقت. تو به اینو چیزی که تاریخ رو جدی دنبال کردیم تو متوجهش که این آدم رو برخوردهایی که نشون داده و بعدا زمینه هایی رو که برای در بهترین حالتش آدم قرب زده است و آدم قربگراییه و شیفته است به حجر نسبت به معارفشون، نسبت به کاراشون، نسبت به چیز فرانینا یه آدم شیفته ایه در بهترین حالتش. اگر میبینی سر اینی که پیغمبر اینقدر مبارزه میکنه و درست این پیام فراموش میشه و به جای تأکید رو منابع دینی خودمون چند سیاست هماهنگ با هم دیگه داره تو زمان خلیفه دوم به بعد پیش میره. یک، سیاست منع تدوین حدیث. میبینی که حدیث اون موقع دقیقا کلن از علوم رائج و تعلیم و تعلم های رایج خارج میشه، این حدیث خارج میشه. بحث خود قرآن و تعلیم و تعلم قرآن علی رغم شعار حسنا کتاب الله، تعلیم و تعلم قرآن هم یک مقداری به حاشیه میره. در حدیث شما سوالات جدی نمیتونید راجع به قرآن بکنید، یعنی حتی بوده آدم کتک خورده باید این که مثلا راجبه چیده داره سوال میکنه چون قرآن اینش چی میشه اونش چی میشه، از دستور کار چیز خارج میشه، از دستور کار علم آموزی خارج میشه. این خود قرآن هم حتی نهایتا در حد خوندن قرآن و این چیزها در حقیقت باقی میمونه. خب شما وقتی که این علوم رو خارج میکنی از دستور کار، تو نمیتونی جامعه رو که با این همه ترویج به علم، تشویق به علم مواجهه، با گذاشتن یک سری آدم صاحب فتوا که اون هم یه کاری که حالا در دوره خودش باید بکنیم آدم های دست دو سه رو در حقیقت تو مناسب فتوا گذاشتن، شما جامعه رو به جهت علمی میخواید چجوری اداره بکنید؟ لذا میبینید یه جامعه تبدیل میشه و این علل بدل، بهترین علل بدلی که اون دوره درست میشه برای جامعه خود یهودی ها و علوم یهودی هاست و فراگیری مجدد از یهودی ها، یک نفوذ مجدد یهودی تو بدن جامعه اسلامی اون روز که زمیناش هم کاملا فراموده. در دوره خود پیغمبر هم اینها بخیر یه زیرابیایی میرفتن با ارتباطشون با یهودیا. برای همین است که شما باز دوره میبینید که در انتهای دوره پیغمبرم بعد از این همه تنش‌هایی که به وجود اومده، فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نحن نصیبنا داره، یه عده دارن واقعا ارتباط پیدا میکنن با یهودیا. هنوز اونا به هر جهت یکی از چیزایی که به صورت جدی در دستور کار پیغمبر بود شکستن ایمنه یهودی هاست. اینو نوع کارهایی که پیغمبر با یهودی ها میکنه تو این قالب باید ببینید، یعنی خطرناکتر برای اسلام از یهودی ها وجود نداره. مثل همین غربی ها میمونن و واقعا شما بپردید از چیزی که اگر یک موقعی تحصیل کردن اونجا وقتی تو شروع کنن قرب تر کردن چرب تعریف میکنه، میونده آب از لب و لوچش بره آویزون میشه که اینا اینجوری هم دارم چیم فلان اینجوری میکنن. اگه واقعا کسی با این دیدگاه رفت اونجا درس خون برگشت، شما واقعا این آدمی که به صورت طبیعی باید از مناسب دولتی خارج بشه، این نباید مسئول فرهنگی این چیز، مسئول یه مسئولیت اینجوری داشته باشه توی بدن نظام، چون که خود به خود میبینه که همون حرفا رو برمیداره میاره، اصلا یه جور شیفتگی خودشه نسبت به این حرفا، یه جور تلقی به قبول خودش رو داره میگه. شما دوره هایی که دیدید که تو همین مملکت در حقیقت یه فاجعه های فرهنگی داره اتفاق میفته، برمیگردید میبینه که به خاطر این که نسبت به همون فضای شیفتگی بوده، تو همونجا درس خونده، همونجا بزرگ شده، همونجا برای همین جوری بوده. اسم خیانت هم نذارید روی اینا، اصلا خیانت نیست اینا، یعنی طرف قصد کرده که خیانت بکنه، اصلا هم قصد نکرده ایش خیانت بکنه. خواهد که این همونجا درس خونده، همونجا حضم شده، همین ها جذب کرده، با همین ذهنیت بزرگ شده، این پارچه رو سرش هم هیچ اهمیتی نداره، این پارچه رو سرش روی بلنگا میتونه ببنده که اهمیتی نداره، که اون که یه نفر از اعماق جان نمیکنه توحیدی که موحد نمیکنه که اون شخص رو، اون که موحد بار نمیاد. پیغمبر اصلا معنی میکنه کسی بخونه این چیزا رو، یعنی خوب دقت بکنید، اینی که از معارف غیر خودی کسی بخونه اصلا منع رو همین بود، اونو نخونید. حالا شما یه دن میخواید الا خرج دری خارج بکنید که اینها لازم است برای، یعنی بدنشون اینقدر قدرت داره که وقتی که میکروب رو جذب بکنه واکسن تولید میکنه اصلا ازش، خب اون حرفی نیست. ولی این چیزی که هر چیزی که مکتوب میشه آدم فکر میکنه این علمه و باید بخونه، پیغمبر روی این وای میسره، فکر میکنه هر چیزی که مکتوب میشه اینا رو میخونن و باید بخونه، چون مکتوب شده دیگه، فکر میکنن دعوت به کتابخانی یعنی دعوت به هرچی خانی، مثل این که دعوت به غذا خوردن دعوت به این نیست که هرچی هر غذایی رو خوردن. اگر بهداشت قضای مردم احتیاجی وزارت بهداشت داره، بهداشت فکر مردم لزومی نداره که این بهداشت فکری داشته باشه. ببینید هر افکاری رو میشه نشر داد، آدما چی بکنن، آدما خود موضع خودشون رو مشخص بکنن، سعی شما هر قضایی رو چیز بکنن بزنن تو همه، هر کی خودش میدونه بدونه چی بخواد چی نخواد. این حرفای یه چی راه پیغمبرم این نبوده، تو در درجه اول این بوده که شما در همین علوم توحیدی که خودمون به عنوان کتاب نقیتن دیو آوردیم، شما همین رو شروع کنه موقع درگیر با یهودی رو میبینید، ادامه پروژه شکستن هیمنه اینا رو دارم مقدمات برای این که اگه یه حرف عجیب غریب شنیدید تعجب نکنید، تو منابع تاریخی ماست، به یه سطح استبعاد نمیشه چیز کرد. پیغمبر در درجه اول دست به سطح ترورهای نامنظم میزنه تو یهودی ها، یعنی یهودی رو ترور میکنه به واسطه اینی که اینا پیمان عدم تعرض داشتن با پیغمبر و به این پیمان خودشون بند نشدن، که کمک به لشکر مشرکین در جنگیات، خب اینا یهودی هم خب موقعیت خودشون رو خطرناک دیده بودن دیگه، حالتا یک گروهی با یک چیزی با یک هویت جدیدی الان تو منطقه داره خودشو پیدا میکنه، به خصوص بعد از جنگ بعد که واقعا هیمنه مشرکین هم شکست، که خب جنگ با این یهود بنی قینقاع که این کمک رو کرده بودن به مشرکین، طبعاً یه جنگ به اونا میکنه، ولی اصلا از همون ابتدا هم شروع کنه ترور کردن اینها. اینها وقتی که پیمان تعرض داشتن و شروع میکردن به حجر پیغمبر از زن و مرد. یه تیکه پرنه رو پیمانه عدم تعرض دیگه. با هم یه قرار فعلا ما هم کاری نداشت بشیم، یعنی ما با شما کاری نداریم، شما هم جوک راجع ما درست نکن. این هیچ کاری که نمیکنن، جوک درست میکنن پیغمبر میزدن و میکشت، ترور میکرد. به صورتی که یک رعب ایجاد میکرد پیغمبر با همین کارش. و این ترور اومده به طریق اسم آدماش اومده که این زنه رو ترور کرد، این مرده رو ترور کرد، اون رو ترور کرد. تماما هم کسایی بودن که چیز میکردن پیغمبر رو، یه مجرد تیکر داختن پیغمبر، حجب میکردن پیغمبر رو. دست به یک ترورهای منظم به این سبک و جنگ نامنظم کردن تو این روال با یهودی هایی کردن که رعب ایجاد بکنه پیغمبر. خب ترور هم هست دیگه، ترور هست که اینا هم بیدر این ندارن که چی زده، که ولی اینا هم میدونن چی زده. یه چیزیه که شما دقت میکنه عملیت ترور چه اتفاقی میفته دیگه. خب معلومه چی زده که، حالا معلومه چی ها زدن. خب که یه نفری که داره پیغمبر رو حج میکنه یه ببینی فرداش نیست، خب این معلومه که چی ها زدن دیگه، خب معلومه که چی زده. این خودش احساس روح درست میکنه. سوال خب این سرسلسله حرکت های خشونت باریه که با یهودی شروع میکنه پیغمبر. پس این نکته قابل ملاحظه‌ایه که برخورد با یهودی‌ها رو و موقعیت یهودی‌ها رو باید اصلا در چی همینجوری در هر جریانی باید اینها رو شناسایی کرد. یعنی به عنوان خطرناک‌ترین چیزی که قرآن هم نسبت به اونها این چیز رو گفته، نسبت به اونها گفته نشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. شما ببینید اون تفکر، نماینده اون تفکر الان چیه؟ یعنی ممکنه یک مسیحیت هایی وجود داشته با همون تفکر که میگه مسیحیت صهیونیست، اون تفکر اگر یعنی اون تفکری که اونا دارن هر جا باشه این بدترین دشمن برای حکومت اسلامیه. پیغمبر هم موازات شروع میشه برگرد. این حالا یهود رو باید همین جوری سلسله شو بریم جلو، یعنی حتی تمام اتفاقاتی که اینا توی جنگ ها انجام دادن و پیغمبر چه رابطی با اینها برقرار کرده، و بعد شما ببینید که اسلام کجا ضربه خورد تو بعد از دوره تو زمان خود خلفا در بهترین فرضش. این فرض خانانه شو بخوام بگیم که خب خیلی یه جه فردی زیاده، این سیناریوهای خائنانه چیدن برای چیه که من دوست دارم هر سیناریو هر دو سیناریو چیده بشه. یعنی در فرض این که اینا خائن باشن چی کارا کردن، در فرض این که خائن نبودن چی کارا کردن، که این خودش خیلی مهمی. در فرض این که اینا خائن نبودن، مثلا فرض میکنی که دوره که مثلا کعبه احبار و اینا در حقیقت طور کعبه احبار اینا مرکزیت علمی رو گرفته بودن و کانونها علمی دست اینها بود، کانون علمی فرهنگی دست اینها بود، وزارت فرهنگ دست اینها بود، چه اتفاق افتاده توی در حقیقت بدنه حکومت اسلامی ما چه اتفاق افتاده، اینا ما قابل پیگیریه. این اینا سیناریوی که باید بریم جلو. منتهای مراتب شکلگیریه مؤمنین ضعیف الایمانی که خب حالا مواجهن با جنگ های متعدد پیغمبر، این شکلیه از خود بعد رو دیدید اینا آسون باشه. یعنی شما ضمن این که آیاتی راجع به منافقین دارید تو مکه، ولی شکلی مؤمنی دارید در مدینه که از خود جنگ بعد داره خودشو نشون میده که حضورشون تو جنگ با یه کراهت هایی هست، حالت انفال رو دیدیم دیگه، حضورشون تو جنگ با یه کراهت هایی هست، ادامه کارشون با یه کراهت هایی هست، فشارشون به پیغمبر با تقسیم غنایم با یک نپذیرفتن هایی هست اینا. ولی خب چون که حالا فتح و چیز و فلا اینها ببینید که خبری نیست، صدای اون کاری که اینا تو بدر کردن تو احد خودش رو به عنوان عقبه اون گناه نشون میده که شما این آیه 155 آل عمران ناظر به همین جریانه که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان به بعض ما كسبوا. یعنی اینا که اون روز یوم التقى الجمعان اینا پشت کردن، اینا شیطان اینا رو لغزوند به بعض ما کسبوا به خاطر کارهایی که کردن. شما تو تاریخ نگاه میکنید میبینید اینا کاری نکردن، یعنی کاری غیر این کار خاصی انجام ندادن، اینا دیگه این تو این فاصله کاری کردن که اینا لغو. اینا بعید نیست این استزلهم شیطان به بعض ما کسبوا به خاطر همون اون فشاری بودی که پیغمبر بابت تقسیم غنایم بود، که پیغمبر در همون روایت گفته که بابت هر کدومشون تو احد باید این تو بعدی از تقاص میکشن، اینا رو باید زد کشت. یعنی اینایی که الان ما اسیر گرفتیم اینها ما کنن لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن، فقط حق نداره نبی اینا رو اسیر بگیره و اینا آخر میدین همین اتفاق نیفته، یعنی آخر اسیر رو فدیه گرفتن. حالا نهایتا پیغمبر تبدیل شد به فدیه فرهنگی، ولی تبدیل شد به یه چیزی که غیره. یه چیز دیگه هم که تو همین سالها حالا یه خورده بعد از بدر یا خورده قبل بدر ماجرا باز یه اقدام علیه یهودی هست به ماجرا چیه؟ تغییر قبله است. یعنی در ماجرای تغییر قبله انگار آخرین تیر، یعنی فشار روی پیغمبر ببینید چقدره، داره به سمت قبله اون چه فشاری داره، خود داره به سمت نماز میخونی الان دیگه ملت هم داره به سمت نماز میخونن، این چه فشاریه تو باید به پیغمبر بیاد در حد اینکه اون آیات سوره بقره برقرار بیاریم 144 بقره. که این امتحانی هم بوده برای اینکه باز مؤمنین رو اونجا محک بدن، خدا در امتحان‌های مکرری مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا میکنه، نه اینکه جدا کنه توفال کنه فرق کنه دور، نه بالاخره جامعه مؤمنین رو با یه آزمایش مواجه میکنه. اون آیت رو ببینید، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. حالا این فما جعلنا القبلة التي كنت عليها، شاید این منظور همون خود بیت المقدس باشه که اولین قبله بوده. خب میگه این قبله در حقیقت بیت المقدس بله این قبله در حقیقت قبله بیت المقدس این یعنی شبه این سمت نماز میخونی کنته و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، رو اون قبله که بودی این به خاطر این بود که الا لنعلم، بدونیم کی تبعیت رسول میکنه. سختم بود رو قبله بیت المقدس نماز خوندن. این کانت لکبیرتن الا علی الذین آمنوا. چرا سخت بود؟ خاطر اینکه این یهودی داشتن اون طرفی نماز میخوندن. همون دیگه، چون که اینها میگفتن شما تیکه پرنیه اونها هم بود به اضافه همین. نظرم اینه که شما الان مثلا یه اوه بیان بگم مثلا تو کاخ سفید نماز بخونم، چون اونها گفتن چی نمیان آن، ولی یه میشه هم زور میاد به جامعه مؤمنی که اصلا بگن اون ولی همه نماز بخونید. حالا اون قبله ابراهیم، ولی این که شما جهت قبله تمام تعظیم و سجدتون به جهت هم که خب اون مثلا پایگاهی که دست اوناست و مال اوناست و مثلا ادعای اوناست و اینها، خب این یه ماجرایی بود که به اضافه اونا هم در حد تیکراش بر مسلمان ها میامدن تا به اینجا رسید که خود پیغمبر هم ببینید قد نرا تقلا وجهک فی السماء، یعنی داره اینها رو از این یهودی ها در حذر میداره، به همون سمت داره نماز میخونه. این که قد نرا تقلا، این قدری که به پیغمبر فشار میاد، این ماجرای تغییر قبله هم در آخرین حربه ای بود که از دست اینها گرفته شد برای این که تقلا وجهک شطر المسجد الحرام. به خصوص این حس تو مهاجرین هم بود که سمت شده اونا به سمت کعبه نماز میخونن، که به سمت کعبه نماز میخونیم. این حس هم در خود مهاجرین هم البته بود، یعنی مجموعا به هر جهت تغییر ماجرای تغییر قبله هم و اون مسجد زو قبله تین و اون وسط نماز چی کردن صفای نماز همه جا و جا شد و همه اینا وسط نماز، که این خودش خیلی پدیده‌ای بود. یعنی اینجوری نبود که این حادثه به صورت تکان دهنده ای پیچید تو خود ماجرا تغییر خوب میشد توی وسطی نمازی نباشه، مثلا یه جایی بگن یا قبله تغییر که قرار این دفعه این دستور رو مثل خیلی از آیات، ولی اینکه دوره که چی این وری دوره که چی اون وری جی به صورت یه حادثه خیلی خاص مسئله زو قبلته اینی که مسئله بنی سالمه، مسئله زو قبلته اینه. حالا ما که نرفتیم به همه فقط حل و حل و در یه خود شیری میشه این مسئله زو قبلته این، یعنی دوتا محراب داره که دوتاشون در مقابل همدیگه هم تقریبا. این هم به عنوان یک حادثه تا اینا رو گفتیم زیر ساختار رو گفتیم که ماجرای دیگر رو ما باید این ماجرای خود احد که میبینید اینا حالا تو آیات هم هست تو که اینا دقیقا منافقین تا حدی رسیده بودن که یک سومشون دیگه تو احد برمیگردن، یعنی جماعتی که پیغمبر با این جنگ های متعدد و برخورد با مشکین نمیپسندیدن تا یک سوم اینها وقتی که جنگ رفتن تا همون پشت کوه احد برگشتن دیگه. یعنی شما اگه فکر میکنید مواجهید در مدینه با جامعه خیلی ترتمیز پولو مثلا همه مسلمان هم فلان اینجوری همه داره معارف دینی همه پاکار نظام اسلامی پیغمبر فرمان اینجوری دارید تصور میکنید، این نیست جامعه مدینه. از همون اولش این نیست، از بدرش این نیست، تا اینکه ببینید چجوری خورد خورد اتا خب بدریون خیلی متفاوت هم با برقیه، ولی ببینید که خورد خورد چجوری جامعه مدینه شکل میداره. به این جاها توجه بکنید، به این موارد توجه کنید. شکلگیریه بدنه جامعه اسلامی پیغمبر در مدینه به چه سبکی داره انجام میشه و چه جوری داره میشه، تو حوادث چه جوری خودشونشون میدن. این هم یه موردی که باید انشاءالله پیگیری بکنیم. به سلامت حجم
فجر می‌کرد.